بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در سر جمع‌بندی بین روایات محدثه برای وقت فضیلت بود.
روایت
ما
از
وافی بله، روایت القامت و القامتان از زرا و زرا آن فی کتاب علیه اون خونده شد. تعجبه که نسخه مثلا در وافی طوری بوده که منصوب بوده که تذکر دادن مرحوم فیض جوافی جلد هفتم صفحه 219 اون روایتی را که پیروز میخوندیم ساکن الله ایشون دارم که بله علی ابن حنزله در تهذیب قال لی ابو عبدالله علیه السلام القامتو و القامتین از زراع و زراعین فی کتاب علی علیه السلام بیان نسبهما بالحکایه، یعنی حال که تو وسائل اصلا رفع خودش. حالا اون یه چطور نسخه تهذیب برای مرحوم فیض منصوب بوده و اینجا چی شده؟ تو وسائل باز نسخه تهذیب مرفوعه. اینا نمیدونه حالا تأمل درش خوبه که چطور شده این دوتا با هم دیگه متفاوت شده. حالا یار نسخه وسائل که مشکلی نداشت، اینجا طوری بوده که شما نسبه همه بالحکایه. خب حالا قبل از این همون روایتی بود که قرار شد که رو عبارت را بخونیم و بعد هم هرچی ممکن راجبش بحث کنیم. در کافی در تهذیب هم هست و در وسائل هم در بله محمد بن یعقوب بر رواه الشیخ به اسنادی ان محمد بن یعقوب در همین باب هشتم حدیث 34 آوردن همین روایت را. خب از کنم که ان بعض رجاله روایت مرسله، یونس هم یونس ابن عبدالرحمن هست، ولی خب ان بعض رجاله خود یونس ابن عبدالرحمن ارسال بکنه رجالهی مبهم شاید نباشه، معلوم باشه غالب کسایی که ایشون ازشون روایت میکنه با اون جلالت قدری که یونس داره، ولی خب کسایی که میخواستن اشکال کنم این ارسال رو گرفتن گفتن روایت متنش مستربه سندم مرسله محقق اول اینو بعد
تعبیر بعض رجاله یا بعض اصحابه مکرر تو روایات یونس اومده. این چجوری داره از کسی که روایت میکنه که انهو مثلا از یه پرده ای داشته یونس، کسایی بودن مثلا با یونس مرتبط بودن، مثلا فرض بفرمایید که
از مشایخش
به تعبیر بعض رجاله یا بعض اصحابه یه جوریه که انگار مثلا یونس مثلا یه تفوقی داشته. سوال هم همینه که مثلا چطور به اصطلاح احیانا یونس از اونا نقل کرده
رجاله هزار این رجاله سندی شد این باشه من که خودم بیو بزن اومد یعنی ان بعض رجال الذین یحدث عنهم رجاله، یعنی رجال حدیثیش رجال سندیش
اصحابم به هم میشه.
بله باشه این به این معنا میشه.
خب تو روایت یونس زیاد این تعبیر هست، حالا مثلا ابن
عبی عمر
خب معلوم داستانه.
بله داستانه اینه که من دو تا سه تا احتمال برای این رجاله در ذهنم اومد. یکی اینه که خود یونس اسم نمی برده میگفته ان بعض رجال، احتمال دیگه اینه که نه ایشون اسم آورده بوده راویای بعدی مثلا فراموش کرده یکیشون ان بعض رجالی هی یعنی یادم بود مثلا کی بود، اما خب به معروف هم بودن اما الان یادم نیست چند تا بودن رجال او اساتیدش، من الان یادم رفته که تو سند کدوم از اساتید او بودن. این هم یه احتمال. احتمال سومی که بعض رجالی نظیر عدت من اصحاب نای کافی باشه ولو به دست ما نرسیده. الان بینید تو ما اگه ما بودیم و کافی عدت من اصحاب نا نمیزم که هم از طریق خلاصه و جای دیگه ای که مرمون کلینی گفتن و اینا تو خود کافی نیست. میدونیم که عده مثلا چیه انفلان، عده احمد ابن عیسی، عده احمد ابن خالد، عده سهل ابن زیاد، اینا کیه از جای دیگه. حالا اینم احتمالش هست که یک رجالی بودن که یونس از اونا نقل میکرده، درست؟ و این بعض رجالی نزد محدثین اون زمان میدونستن کیان. اینم میگه ان بعض رجالی که یک از اون چند تا، یعنی اشاره است به یک رجال معهودینی که نزد محدثین خودشون وقت معلوم بوده، چه بسا هم تو جزواتی جای نقش شده مثل که برای کافی نقش شده، اما او به دست ما رسیده چون این آیت برای کافی بیشتر بوده اما برای رجالی اونو نرسیده. این سه تا احتمال هم تو خطوره بزن که یکی خودشون نگفته، یکی راوی نگفته دویادش رفته، یکی هم نه معلوم بوده. این بعض رجال محدثین میگفتن که این طوری
احتمال دوم اینه که روایت ایشون این زیاد پیش اومده، یعنی اگر چیزی باشه که بعدی ها مثلا چیز داشت، خب این نسبت در مورد همه روایت مطرحه دیگه، چرا فقط روایت یوسف این، یعنی روایت یونس این مسئله زیاد دیده میشه؟ تو خود فقط کافی و فقیه این دوتا کتاب رو باز کردیم، تعبیر بعض اصحابه 26 بار تکرار شده تو همین دوتا فقط. بعضو عرض کنم خدمتون اصحابنا 9 بار تکرار شده
برای خود یونس به خصوص، و بعض رجالی هیچ هم بار؟
بعض رجالی 26 بار فقط، البته تو کافی و فقیه که روایتشون هیچ تلاخلی تقریبا سندش نداره.
معلوم میشه که یه چیزی بوده که صرف فراموشی برای یک جاو از یک راوی نبوده. آیا حالا اگر خود ایشون نمی گفته مثلا حالت تقیه‌ای داشته نسبت به اون شخص، نمی خواسته اسمش رو ببره، تقیه‌ای که برای مراعات حال اون مرویون ان بوده، یا تقیه‌ای که نه برای مراعات حال خودش بوده؟ دیدید گاهی سی کسی اون موثقش می دونه اما اسمش تو بین محدثین بد در میره. اون می دونه بین او و بین الله این آدم خوبیه، اما سیتش پیشیده سر یه اندک حرفی میگن. او هم برای این که تحسین کنه روایت خودش را از انتصاب به کس، میگن بعض رجالی. اینا محتملاتیه برای که چرا ایشون اسم نمیبرده. خلاص الان هرچی بوده این الان چیز خوبی شده، این بعض رجالی برای چی؟ برای مثل مرمه محقق و اینا که بگن که این مرسل است و متنش هم که چیزو بذاشتن کنار. اما شیخ طایفه چیکار کردن؟ بهش فتوا دادن به اون فهمی که داشتن از روایت، و مرحوم فیضم توضیح مفصلی میدن و بحثایی دارن یک کمی متفاوت با برداشت اونه. حالا اگر میخوانم مانعی ندارم عبارت روایت بخونم هم عبارت بافی را، اما سریع. بله.
اینو
خیلی
یونس، حالا اون بحث کلامی که داور بوده یونس هم یه طرفش روایت متعددی هم تو متعددی هم هست.
بله.
حتی تو بعضی روایت هست که پشت سر یونس و
و اینو
سمان
نخونید و اینو روایت بچه در این کار نداریم تو آیا ممکنه اونها هم دخیل بشه که مثلا بعضی از رجال مصدرین هست، ولی ایشون فرمان موجهی بودن تا با خاطر همین بحثای کلامی اینها مثلا. بله، خیلی بحثای کلامی پیش می اومد که حالا ای حال وقتی حرف می پیچید و میخش گفته میشد که فلان اینجور گفته، حالا تا بیا فهم مراد بکشه اینا، و بعد محضر معصوم هم این قول نقل میشد، قولی که باطله. معصومین اینجا حالا بیان بگن که بابا برید حرف او را بفهمید، او درست گفته و این حرف پیچیده بود، او اینجور گفته، لذا به جای این لقمه دور سرگردوندن. حضرت میگفتن این حرفی که شما الان دارید نقل میکنه هر که میخواه گفته باشه، این حرف باطله. دفاع از مطلب حق و دفع یک مطلب باطلی که الان رایج شده مقدم بود بر چی؟ بر اینکه یه شخصی بگیم خوبه یا نه. و همین شخص حالا میگه درست فرد داشت اشتباه کرد درست دفاع از شخص. این موارد زیاد نظیر داره. خب چی میشو از میگفتن این حرف حرف باطلیه. تو توحید صدوق هست لیس القول ما قال الهشامان که من مجلسی هم هم دوتا احتمال اولی که میبینه اونا که هشامان را بشناسن میبینن فوری احتمال به ذهنشون میاد که حضرت حالت دو پهلو دارن حرف میزنن. لیس القول ما قال الهشامان عرف عام میفهمن که لیس القول الحق ما اعتقده او هشامان. خب هشامان را میذاریم کنار حال بشه به جسم و به صورت و اینا معلومه دیگه این توحید نیست که مثلا اهل بیت نیست. هشامان میرن کنار به عنوان چی؟ به عنوان کسایی که بخوان صورت و جسم بدن. اما خب اونی که جلالت اینا را میدونه اگر هم یه چیزی گفتن منظور کلامی صحیح داشتن که عرف عام نمیرسه به مقصود اونا اینم میشه که لیس القول الذی تزعمونه منسوبا الیهما ما قالهما. خیلی فرق لیس القول الحق ما اعتقده و شما یعنی تخته اینا، اما لیس القول الذی تستندونه و تزعمونه و منسوبنده ما لیس القول ما قالن. این چه عبارتی؟ از اینجوری فهمیدن. و جای دیگه هم که همین چی بود خود راوی اینو که نقل کرده شبیه شدن هشام ابن حاتم و سالم سای کمی نبودن ولی علی ای حال این دیگه هم الان هم خود این مقابله هایی که تو حالا مباحث همیشه هم بوده این طرف میگن نمیدونم شما مجسمه هستید و احمد ابن حنبل که خودش هم مدافعش هم همین الانش در دانشگاه عربستان پایان نام های دکتراشون در تایید تجسیمه. خیلی عجیب تعویل نکنید و اینا درست. اما اون طرف میگن نه تجسیم شما اصلا شیعه پایه‌گذار تجسیم بودن بعد نه این روایت هم میارن نه هشام ابن حکم و هشام ابن سالم و محمد ابن عبد الرحمن و از اینا اونا چی بودن حرفای تجسیم را میزن و حال اون که لیس القول ما قال الهشام. حالا ممکنه تو اون جبری که اونا بودن و اینجوری حرفا پخش میشد به صورت ناسهی نظیرشم الانشم امنام خود شما برخورد داشتی یا من که شده دیدم توی مجلسی یک کسی حرفی میزنه چقدر خوب لطیف ظریف ادهی که ذهنشون تا بگیره اینا کار میبره از تلقی خودشون یک میبینی نقل خودی پیچیده که آدم بعد مثلا من توی مجلسی بودم گوینده حرفی زده چند نفر دیگه هم بودن میبینی از بیرون میگن که فلان اینجور گفته که حالا با تو هم مجلس بود. اصلا چقدر تفاوت زمین تا آسمان بین چیزی که او گفته بود با اون چیزی که بعد تو السنه پخش میشه. حالا بیای بخوای اینا رو رفع و رجوع بکنی داره مطلب خودش میماسه یه نه لذا محکم باده این حرف با خود حرف را آدم از روی السنه از روی زمین برداره. خب حالا شاید اینجور عرض کنم که روایت پس اینه که در تهذیب و کافی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته اما جاء فی الحدیث ان صلی الظهر اذا کانت الشمس قامتا و قامتین و ذراعا و ذراعین و قدما و قدمین من هذا و من هذا. حالا سر اینه که من هذاست یا من هذا یا شده اختلافاتی شاید من مجلسی بودن میگفتن که معلومه این من هازاست من هازا خونده بردنم چقدر بوجود براش گفتن که این من هازا چرا من به این برگشته من که برای زبل اقود. خب حالا اینا خیلی بحث ما نیخواد هم خود مراجعه کردید هم اگر فرصت نگردید بعد مراجعه بکنید ناش میبینید. فمتا هازا و کیف هازا و قد یکون و ظل و فی بعض الاوقات نصف قدم. اصلا خب میگن نماز ظهر را در قدم بخون و حال اون که خود ظل گاهی نصف قدمه نصف قدم که از قدم نشده که چطور میشه نماز خون. خود سوال اینجوری فقط یکون ظل فی بعض الاوقات نصف قدم
اصلا بله درداش که بعد نبونه فیس کرده که میگه که یه وقتی مثل الان که خیلی به اصطلاح برش مثل تابستون که خیلی سایه کوتاهی. حالا ما اول وقت نصف قدمه تا صبر کنیم یا قامت بشه اینجوری برداشت کردن که کنون استبعاد از این که خیلی طول میکشه تا اون قامت بشه.
سیرات شیخ وای را میخواد بگی؟ و اعتراض علیه بعض مشایخ نا؟
نه نه نه، خود توضیحی که مرحوم فیض زید این جمله میدن بلکه روایت رو میخواد
بله.
این نصف قدم رو بگن، یعنی اون روزایی که یه وقتایی در سال اول وقت فقط نصف قدم سایه است، حالا ما صبر کنیم تا هفت قدم مثلا بشه قامت مثلا، یعنی استقبال طرف این بوده
برای طول کشیدنش میخواسته بگه.
اینجوری که من به فیض گفتن اینجوری برداشت کرده
شده. حالا محتمل ایشون که توضیح هم میدن کامل، این یه جور که نصف قدم هست این کمه. خب این اگر این منظورش بود باید بگه مثلا فقط یکون و زلفی بعض الاوقات قلیل مثلا، یا اون چی بود تو مال بند نعل تعبیر چی بود؟ شراک. بله اون مثلا انسب بود تعبیر نصف قدم، یعنی اینقدر صبر کنیم تا
تو بیان از دادی؟
مخصوصا که تو خود کلمه سوال سائل قدم هم بود درست؟ و اگه میخواست بگه زیاد طول میکشه خب کلمه قدم هم که شما میاری خیلی نصف قدم با قدم فاصله نداره که، خیلی نمیشه. این سوال او سر چی بود؟
بیان از دادی چی بود؟
بله این یه اعتماد جوری دیگه بود که اصلا اون میخواد بگه که وقت زوال خیالش رسته. این رو باید میگم که وقت زوال باید زوال وقتی باشه که سایه زرا باشه، قامت باشه، یعنی نهایت نقصان زلک صورت گرفت. میگه که نمیشه که بعد وقت اصلا قدم نمیشه، نصف قدمه درست؟ ما چطور وقتی که به خیالش گفتم وقتی که سایه قدمه نماز بخونید، یعنی وقتی که سایه قدمه زواله، میگه این نقص داره که بعضی وقتا این نصف قدمه. ولی خب بعیده اینجور مثلا اینجور تو ذهنش بیاد از یک کسی که بعدن حرفای امام رو میخواد بفهمه نقل کنه، این احتمال بعیده. حال مرحوم فیضونی که میگن خب از باب استبعاد اینه که برای خصوص قامت نه برای قدم و قدمه اینش. خب قال علیه السلام انما قال ذل القامه ولم یقل قامت الذل. حضرت فرمودن که در اون روایت که تو نقل کردی قامت که میزان برای نماز ظهر شده ذل القامه حضرت گفتن و نگفتن قامت الذل. توضیحش چون من فید بدن توضیح میدن، ما هم رو عبارت بیرون میریم بعد برمیگردیم. و ذالک ان ذل القامه یختلف مرتن یکثر و مرتن یقل. ذل القامه مختلف میشه، گاهی زیاد است گاهی کم. اینجا ذل القامه چی؟ گاهی کم میشه گاهی زیاد. ذل القامه مختلف است. و القامت و قامت ابدا لا تختلف.
این تمسور ممکنه کوتاه باشه ممکنه
ذل القامه، یعنی ذل القامه عند الزوال اینجور نهایت النقصان. خب این باید توضیحات به زمینه بشه. من فیضم حالا ببینید احتمالا دیگه هم هست یا نیست، فعلا اینجوری که پس ذل القامه یعنی سایه قامه وقت زوال. بله خود روایت به اینا چون به تفصیل میگن سه سبال من میکنم. بله ذل القامه یختلف یعنی ذل قامت وقت زوال. من اینجوری عرض میکنم میخوام ببینم که محتملات دیگه هم تو کار هست یا نیست. حالت تردید در عبارت موضع های احتمالات را بیشتر روش سان داده. خب و القامت و قامتون ابدا لا تختلف. قامت ابدا قامت است مختلف نمیشه. قامت یعنی چی؟ ذل القامه یختلف و القامت بله
زیر پیام سایه است تو زیر
اون مقیاس
سایه که به اندازه قامت
این دیگه به اندازه قامت یعنی ظل القامه رو
ظل القامه یختلف مرتن یقل مرتن یکثر ظل القامه چی؟ قامه یعنی مقیاس یا به بدن انسان ظلش کم و زیاد میشه یعنی وقت زوال یه وقتی زمستونه زیاده یه وقتی تابستونه کم
یعنی
خود
حرکت سایه شد من به نظر نه که در زمان نه تو یک روزشم
خود در یک روز ظل القامه
زیبی هم رو نوستان داره روی بزار روی حرکت زیب ما مثلا اندازه هایی رو
قرار میدیم و قامت و قامت ابدا لا تخشن
شاخصی که در حقیقت ثابت این سایه سایه و رسل سرکه تقریم
میکنه بله حالا این احتمال منظور من احتمالات اینه که در نظر بگیریم همه را
بعد قامت
الذل
نیست
مثلا
لم
یقل قامت الذل چرا حتما اشاره به اون
پس قامت الذل ربطی به شاخص نمیده
نمیکنه معنی نداره شاخص قامت الذل است به اضافش معنی نداره اما احتمال دیگه هم هست تو کار
قامت الذل یه احتمالی
که
اندازه
ذل
قامت
باشه این احتمال احتمالی است که من دنبالش بودم که اونجوری معنا کنم فعلا رو قطع نظر از این احتمال یه احتمالی که به ذهن ابتدا میاد اینه که ظل القامه یعنی سایه ای که از مقیاس رو زمین افتاده کمو زیاد میشه قامت و ظل یعنی خود مقیاس من رو فعلا خود مقیاس گرفتن
واقع و حالیه گرفتن و قامت و قامتون عدده حال اون که قامت
یعنی مقیاس
یعنی همون اندازه
من رو فیض میگم من اینجور هم میرم بخواهد که همین ابتدای محتملات رو زدن بیاد ایشون فهم بودن که بعد شروع میکنن و هدایت من الله تفسیر الحدیث علی وجه ان یقال اعلم ان یقال الله اعلم ببخشید ان یقال ان مراد السائل بعد رسیدن تا اینجا که فرمودن که و هو یختلف لیس قامت الشخص الذی هی شیء ثابت غیر مختلف قامت شخص را ثابت غیر مختلف گرفتن یعنی قامت و ظل را گرفتن خود مقیاس حالا قامت شخص باشه لا یختلف این اون یختلف
اضافه قامت به ظل وقت چه وچی داره تو مالا
رو کدوم وچی که ایشو میگم
نه 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 همون وچی که بزن به نظر میاد
که من اون فیض فهم
میدم قامت و ظل رو بگیم مقیاس باشه من خب میفهم میگم قامت و ظل منظور چیه
یعنی اون قامتی که ظل مال اوه
یعنی قامت
شخص هم شاخص
هرچون
خواستش رو
خود
فرام
یه خود
فرام شو
یه دیوار
میشه خود قامت را مرمو فیز قامت شخص گرفتن اونم یعنی یک شخص معتدل القامه
بله
بله که جدارم بوده به همه اینا اینجوری گرفتن که قامتون لا تختلف عبد اما اگر این احتمالی باشه که ایشون میگن که در ذهنم اصفر و این هم آره اشکالاتی برای بعدش داره فقط به عنوان احتمالی که مطرح باشه میگه ظل القامه یعنی یه مقیاسی سایش میفته بزنه درست؟ این ظل القامه است ظل القامه اصل ظلیست که میفته به وسیله شاخص روی زمین به تختلف اما قامت و ظل به عنوان واحد اندازه گیریه قرار دادی که روز چهارشن به فرقش رو عرض کردن اگر مرحوم فیض باشه حرفشون که قامت ها به معنی نفس المقیاس میگیرن که لا تختلف ابدا اشاره داره به چی؟ اشاره داره به یک لا تختلف ابدا ثابت ریاضی یعنی همون نسب چی؟ نسبت و مثلثاتی که یکش همون است که ظل قائم مثلث که شما همه چیز رو با اون میسنجید و از نسبت سنجی که این با اون دو تا ظل با هم دیگه داشت میگفتید تانجانت جدول تانجانت را از 0 درجه تا 90 درجه باشن بیان میکردید این قامت لا تختلف ابدا یعنی این چیز روشنیه و ثابت هم هستن چی؟ یعنی هر چی باشه به عنوان یک واحد فرض گرفته میشه نسبتش معلوم. اینی که منو فیض میگم، منو به فیض بدنم در جواب شیخ بهایی به همین جدول تانجان اشاره میکنم. من نمیدونم نسبت های مثلثاتی تانجان که بوده از قدیم، شیخ بهایی هم فهم این میدان بودن. چطور اینجا ایشینا گفتن فیض جوابشون میدن و میرسیم بیشتر، چطور شده که شیخ بهایی به این توجه نکردن؟ جواب فیض درسته، جواب خوبیه، دیگه که من برسیم نگاه کردم سریعا. تانجان تم مال زمانه بطلی موسه، خود بطلی موس تو مجلسی محاسبه یه هیئت را همش با همین تانجان انجام میداده. بعدها از طریق نمیدونم قیاس الدین جمشید کاشانی بود، قبلش بود، بعدش بود، دارن اساتید تو کتاباشون تاریخش ها که بعد محاسبات هیوی را از طریق سینوس انجام دادن، دیدن خیلی آسون تره طریق جیب، جیب زاویه. ولی تان جان به عنوان یک چیزای مثلثاتی شناخته شده از قدیم بوده. خب حالا اینجا لا تختلف ابدا یعنی یک ثابت ریاضی. حالا قامت انسان بگیری نسبتش با سایه معلوم، یک ذرا مقیاس بگیرید، دیوار بگیرید، منارا بگیرید، لا تختلف ابدا. لا تختلف یعنی اون چیزی که مقصود ماست از نسبت او با سایه‌اش چه؟ لا تختلف ابدا، سایه هم معلومه تا هر زمانی هم باشه. منو فیض اینجوری میشه. اما اگر نه ذل القامه بگیم سایه یک از مقیاس میفته به زمین، قامت و ذل یک واحد قرار دادی اندازه گیری، یعنی همونی که توره بعد بود القامت و بالقامتان از ذرا و ذراان فی کتاب علی علیه السلام، اونجا معلومه که منظور مقیاس نیست که. اگه مقیاس بود که نیاز نبود فی کتاب علی علیه السلام بگن خب چه فرقی میکنه که مقیاس ذرا باشه یا قامت، اصلا یه چیزی نیست که ذکر بکنن فی کتاب علیه، معلومه مناره باشه چون نسبت ثابته، مشکل نداره، واضحه. پس این که به خصوص به فرمان القامت و القامتان از تسویه بین چیه؟ بین دو مقداره، نه تذکره به این که شاخص اونجا نمیدونم ذرا بوده اونجا قامت بود، تذکره خیلی ساده غیر محتاجون علیه. پس معلوم میشه که قامت به عنوان یک واحد شمارش به کار میرفته که این واحد دیگه ثابت ریاضی نیست، یه واحد قرار دادیست که اگر این باشه توی این روایت این احتمالا پس میاد. حضرت میفرما که قامت و ذل تختلف، اما چی؟ ذل القامت تختلف چون سایه است، اما قامت و ذل یعنی مقداری را که به عنوان واحد اندازه گیری در نظر گرفتیم لا تختلف ابدا. مثل یک ذرا که یه متر کمو زیاد نمیشه که یه متر یه متر، قامت هم قامت اصلا. آه چرا فرمودن قامت و ذل؟ یعنی اون واحدی که سایه را باش اندازه گیری میکنه، قامت ذل یعنی اون مثل که بگیم ذرا من ذل، این دیگه میشه اضافه بیانیه، یعنی یه قامتی که از سنف ذله که میخوام چیکار کنیم باش اندازه گیری بکنیم. درسته، اینم یه احتمال دیگه. حالا بریم ببینیم کدوم از این احتمالات با دنباله روایت مناسبت داره. انما قال ذل القامه ولم يقل قامت الذل و ذلك ان ذل القامه يختلف مره يكثر مره يقل والقامه قامه ابدا لا تختلف. ثم قال ذراء و ذراعان و قدم و قدمان، فصار الذراء و ذراعان تفسير القامه والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ذل القامه ذراعا. اینجا حضرت می فرمان ذرا و ذراعان تفسیر قامت و قامتین شده در زمانی که ذل القامه ذرا هست نه ابدا، و ذل القامتین ذراعین یعنی فی الزمان الذی یکون ذل القامتین ذراعین، فیکون ذل القامه و القامتین و ذل الذرا و ذراعین. درست ذل من در آوردم، حالا الان مجاد بودم یا نمیلا بیان اول ذرا و ذراعین متفقین فی کل زمان معروفین همه میدونن، مفسرن احدهما بالآخره مسددن به یکی پشتیبان دیگری، فاذا کان الزمان یکون فیه ذل القام ذراعن کان الوقت یعنی وقت ظهر، ذراعا من ظل القامه، و کانت القامه ذراعا من الظل، فاذا کان ظل القامه اقل او اکثر کان الوقت محصورا بالذرا و ذراعین، فهذا تفسیر القامه و القامتین و ذرا و ذراعین. مرحوم شیخ در تحذیر از این مجموعی که خوندیم که حالا عبارت ایشون اینجوری تفسیر کردن، گفتن که اصلا منظور از این که وقت زور در مثل یا ذراعه این نیست که یعنی سایه چی بشه؟ مثل شاخص بشه، اصلا این منظوری گفتن باید نگاه کنید ببینید وقت زوال چقدر سایه مونده، به همین اندازه که وقت زوال مونده بوده سایه بلند میشه. پس اصبروا الى المثل الى القامه الى الذراع، یعنی چی؟ یعنی ببینید وقت زوال چقدر سایه مونده، مثل این سایه ای که مونده وقتی اضافه شد وقت زوال، مثل مثل یعنی این. اینجاست که مشهور بعد شیخ با ایشون چیکار کردن؟ مخالفت کردن، گفتن اولا این روایت که شما استفاده کردی مرسل مسترب المتن اینا، و ثانیا این با اشارات دیگر این سر نمیرسه با چی؟ با این که شما بگید که روایات متعددی دیگه کس ازا سار ذل و کل شیئن مثلا، قطعا با اون سازگار نداره. ازا سار ذل و که چی؟ مثلا این تعبیرات هم بودی که شما بگید این مثل یعنی اون سایهی که وقت زوال مونده بود به اندازه همون مثل همون سایه زیاد بشه، این معنی نداره. این چیزی که شیخ از این رو باید فهمیده. مرحوم فیض شروع میکنن مثلا لابد فی هذا المقام من تمهید مقدمت یعنی کشف و بها نقاب و الارتیاب من هذا الحدیث و من سائر الاحادیث التي نتلوها عليك في هذا الباب ما بعده من الابواب ان شاء الله فنقول بالله التوفيق ان الشمس اذا طلعت كان ظلها طويلا معلوم ثم لا يزال ينقص حتى تزول فاذا زالت زاد اون ظل ثم قد تقرر ان قامت كل انسان سبعه اقدام باقدامه قامت هر شخصی هفت قدم به قدم های خودش کف پاش و سلاسو از رو این و نیست به ذراعه سه ذراع و نی
حساب کنیم تخمیلیه اون دو قدم از یک ذراع یک کمی کمتر بود دو سنگوش مثلا بله یک ذراع دو سنگوش از یک قدم بیشتر بود از اون طرف دوباره خود قامت خودمون رو حساب کردیم هفت قدم یک کمی کمتر
از قامت
مثل دوسته انگوش
باز کمتر
دوان دقیقه مثلا میلیمتری حساب نشکرد
حدود است دیگه تبیر قد تقرره یعنی حدود مثلا اگر وجب 22 گرفتن یا 24 مثلا اگر 22 باشه حساب قانونش باید 7 تا 22 تا میشه چند 154 تا میشه
154
بله بله 7 تا 20 سانتیش که 140 سانت 7 تا هم
خود
رو قد بلندی نیست کوتاه میشه بله.
طول دست شبر میشه یا وجب اینطوری شبر
وجب همون است که از سر ابهام تا سر خمسر
اینطور
حساب کنه
هفته
جور در
چون من چیزم 22 میزنه 22 باید 154
بشه اصلا خود وجب خودم از پای کمی کچکتره
چند سانتی خواهد سواد بجب و قدم هم تطابق
دقیق ندارم
حالا اینا دیگه اون حدودش هست دیگه
مرسل خود خودش یک و 96 قدشه وجبش و وجب من یکی
بله.
اینجور وقتی کلمه حدود باشه دیگه خوبه دیگه، عدد را از اون طرف کمش گرد میکنی دیگه، این گرد کردن. بله حالا شما که فهم بودید دو سه انگوش گفتی، خب دو سه انگوش نسبت به جب گرد میشه این طرف دیگه. اگرم اون طرف باشه شش و خورده باشه اونم گرد میشه به طرف هر. خب
مستند این هفته هم چیه؟ مستندش شهرت تجربه هست،
همون غلبه هست، غلبه یه افراد قدره
باشه که دیگه امتحان ماها چیزی ثابت نمی کنید مثلا اون بخواهی بگیم
بله
روال که دانشگاه هست که سر نفر افتحان کنند این کارو انجام بدن.
بله
چیزی باشه که درستن بگیم.
بله حتی اون منظور آمار گیری و این هم منظور نیست، همون غلبه ای وجود در این سال که معمولا اینجوریه، نه با همون مسامحه که بین هفت میبینی غالب بیشتر اینجوری میشه. خب عرض کنم که سبعت و اقدام و سلاست و عدر و به نصف ذراعه و ذراع و قدمان که دو قدمه، فلذالکه یعبر عن الصبع بالقدم، هر کجا میخوام بگن صبع یک چیزی میگن قدم، یک هفته نسبت به یک مقیاس، و ان طول شاخص الذي يقاس به الوقت بالقامه و ان كان في غير الانسان، اونم خوبه دیگه. فقد جرت العاده بان تكون قامه الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفه الوقت ذراعا، عادت معمولا برای این بوده اون مقیاسی رو که میذاشتن برای وقت من یک ذرا بلندیش بوده، اینم خود مقیاس. قامت انسان یه چیزه، ذرا وقتی شاخص میذاشتن یه ذرا بیشتر نبوده، نیاز نبوده بیا به اندازه قد خودشون یه شاخص دیدن. مایدیرشون
روایت فقیره دیگه
که حضرت
یه ذرا و چار انگوش باشه،
بله که چار انگوشش رو فرو کنی در زمین، حضرت هم یه ذرا و چار انگوش چوب پیدا کن، چار انگوش رو فرو بکن در زمین. بعد حالا دیگه باز تو به نظرم در همین بحث قبل انبیا که دائره هندیه که میخواد رسم بشه، این روبی هم که این وسطش میخواد قرار داده بشه برای زوال و چیزهای دیگه، باید دو تا زاویه قائمه یه مجاور داشته باشه، چهار تا زاویه قائمه که خوب دقیق نشون بوده، ولی کج باشه به طرف باز اون سایه رو دقیق نشونه میده. اینا رو دیگه داره که خب میفرمان که کما یعت الاشاره تو علیه فی حدیث تعریف الزوال هم و کان رحل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الذي كان يقيس به الوقت ايضا ذراعا، آیا رحل که ذرا بوده برای همون اینه که اسم ذرا می بردن یا برای اینه که نه به اون بالای مقیاس از اون ذرا استفاده می شده، هر دوتاش محتمله. بله اجل ذلك كثيرا ما يعبر عن القامه بالذراع و عن الذراع بالقامه، چرا؟ چون دو تا مقیاس رایج بوده، مقیاس غیر انسانی ذرا بوده، مقیاس انسانی قامت انسان بوده، درست؟ و چون مقیاس به طور کلی یک ثابت ریاضیه که تفاوتی نمی کنه، به جای هم دیگه به راحتی به کار می بردن، گفتن ذرا قامت هر دو تا یعنی مقیاس.
اینجا نظرش اینه که چون قامت شاخص ذرا بوده در عدل ذالک قامت تعبیر به ذرا میشه، نه اینکه چون مقیاس رو هم تفاوت نمی کرده.
آخه قبلش که اسم حرف میان انسان ها زدن که دیگه من این خاطر
بس همونی هم قدیرت العاده به این که قامت خوب. شاخص همون ذرا باشه، به خاطر همین یه جا فرض کنم کسی رن ما یا اب برن قامت به ذرا و همون ذرا به قامت
عادت بر ذراعه قامتش ها، اما این که چرا به هم دیگه میگن با این که قبلش هم توضیح قامت انسان ها دادن به این تفسیر قدم و قدمان و قامت شخص و پس چرا اونا رو گفتن؟
یعنی اصطلاح سانه بیش بده،
یعنی من اونجوری فهمم از عبارت شون که درسته که قامت برای انسان هم به کار میره، تا چون دیگه عادت بنی شده که همون قامت شخص هم به اندازه ذراع بوده، وقتی که قامت با ذرا یکی می شده دیگه، وقتی که به جای هم دیگه به کار می کنه، ما از عبارت اینجوری فهمیدیم.
یعنی الان این قامتی را که به جای ذرا به کار می برن خاطری شاخص قامت داره، گفتن قامت یا نه؟ چون قامت انسان بوده، ذراهم بوده، تو عنوان این از موازنه، از اتحاد این دو نه شاخص برای ذراهم گفتن قامت.
اولی ها که فرمودن انسان و صبح بله. و اینا برای این که بخوام بگم قدم ظاهرم صبح اون شاخص، یعنی میخوام برسم به صبح ذرا.
صبح ذرا یک هفتم ذرا
قامتو تا اینجا رسوندم، قامتو به ذرا.
حالا هیچ جا دیگه یک هفتم ذرا نداریم. باز دوباره قامت و صبح قامته.
مرادو بگی مقدار صبح یه شاخص،
صبح یه شاخص. خب
شاخصی که در واقع ایشون اینجا گفت دیگه جرت العاده که اندازه یک ذرا.
خب اون میشه دو هفته ما زرا، حالی که بعد همه صحبت خود زراه. یعنی علاقه یعنی توضیح قبلی فقط برای قامت است دو هفته یا نه؟ و قد جرت العاده و ان تکون قامت شاخص زراعا، درست؟ فل اجل ذالک که یعنی صرفا کاری قامت انسان نداری؟
نداری.
توضیح قبلی منم برای کنار؟
نه، توضیح قبلی برای این که بخوام بگم قدم صبح.
صبح چیه؟
صبح
قامه.
نه صبح هر چیه. قدم برای انسان صبح قامت انسانه.
خب
برای هر چیز دیگری هم صبح اوه. این اصطلاح
این که درسته، این که فرمشی درسته، اما این که بگیم که این ربطی به این که به ذرا گفتن قامت نداره خوده، چون ذرا مقیاس بوده گفتن قامت. این بخوام بگم صرفان به ذرا گفتن قامت یا نه، این که معمولا شاخص را ذرا انتخاب میکردن و وقتی که مقیاس خارجی نباشه که ذرا انتخاب کنن قامت شخص را میدان میگرفتن و لذا اسم قدم بردن. و الا اگر اینجوری که شما میگید باشه، باید اون متعارفی بوده که ذرا را مقیاس قرار میدادن، اما برای یک هفته از قدم استفاده کردن. بعدا میگن ازاکان از ذرا قدم
یک هفتم
زرا. حالا که اینجور نبود دیگه، قدم که میگن سایه بشه قدم، نه که صرفا قدم. بله قدمی که میگفتن عرف ببینه یه قدم شد، یه وجب سایه جلو رفت، یعنی قدم خودش. لذا بود که تو روایت متعدد بله، یعنی بود که زلوک، چقدر زلوک تو همین روایت باق بود. قدم مال زلوکه، نه قدم برای اون وقتی که زرا بذاریم. برای وقتی که شاخص را ذرا انتخاب کنیم و آقا دیگیم صبح ذرا، قدم هم میگیم یعنی صبح، اما غیر اینه که مستقیم من قدم را بیم برای چیه؟ برای مطلق یه هفتم به کار ببریم. در مانان و فی این نبوده، قدم به عنوان ذل خوده، یه قدمی من ذلک اینجوری به کار میده.
چون دیگه اینجور گفت بله دارگه یعبر عن صبح بالقدم.
بله فلذالک یعبر عن الصبح بالقدم و عن طول الشاخص الذي يقاس به الوقت بالقامه. خب
یعنی
دوم
میگم قامت، بهم میگم قدم، اگرچه طولش طول قامت انسان نباشه.
خب پس
بعد ما زمینه چی میگم؟
خب پس چرا به قامت شاخص گفتن قامت؟ همین شد دیگه. چرا به قامت شاخص گفتن قامت؟ تو قامت انسان میزان بوده این قدم اول.
این که اینو نمیپذیره.
کدوم را؟
اینو ظاهرا اینو نمیپذیره. اینجا زمین چینیش برای این نیست. از این عبارت این در نمیاد.
نمیگن یو عبر عن طول شاخص الذی یقاس به الوقت بالقامه و این کان فی غیر الانسان. پس از قامت انسان استفاده کردن برای غیر انسان هم گفتن قامت. بعد میگن بقید
یه رفت. نه اندازه قامت انسان باید باشه.
بله دیگه اینا
بعد وقتاً فرمودن که معمول این بود که اندازه
یک ذره
یک ذره میذاشت.
فل ذالک فل اجل ذالک کثیرا ما یعبر عن القامه
بالذرا.
بالذرا قام اول چی گفتن؟ یعبر عن نفس شاخص بالقامه، نخواد چی به قامت است، به خاطر اینکه قامت انسانی رفتارش قدمش بوده و کار باش داشتیم دو تا. پس یا لذالک شد و یعبر در طول هم دیگه یعبر عن طول شاخص بالقامه و یعبر از چی؟ عن القامه به ذرا، چون معمولا ذرا انتخاب میکنن. دوتایی اول شد بله دیگه، دومیه دومی هم دوتا یا عبر. خب این دوتا یا عبر با هم دیگه مناسبت داره دیگه. یا عبر و ان طول شاخص بلقامه بله کجا رو میگی؟ ببینید
قسمت ان القامه بذره
بله دیگه، من همین دارم عرض میکنم. یا عبر و ان طول شاخص بلقامه به خاطر قامت انسان، و یا عبر ان طول شاخصی که به خاطر قامت میگفتنش قامت، یا عبر به چی؟ به ذرا. دو تا مرحله شد. ببینید قامت انسان بود، چون قامت انسان با قامت هیچ شاخصی فرقی نداشت از حیث محاسبه، قامت انسان رو بردن به هر شاخصی گفتن قامت. بعد به چون غالباً این شاخص ها ذرا انتخاب می شد، به همین قامت گفتن ذرا. درست شد؟ و به ذرا هم گفتن قامت. به ذرا و ان ذرا بالقامه.
اینجا القامه منظور همون القامه که قبلا یعبر
رو ان طول شاخص بله دیگه.
نیاز نیست که یعبر ان القامه به ذرا.
یعبر عن طول شاخص بالقامه، چون قامت انسان با قدم اونا تطبیق شد. پس عن طول کل شاخص یعبر به چی؟ بالقامه، به خاطر قامت انسان. بعد و چون این قامت شاخص غالبا یک ذرا بوده، یعبر عن قامت شاخص که از قامت انسان گرفته شده بود به ذرا، جا هم دیگه به کار میره. بله پس اینجا منظورش اینه که صرف هم شاخص کار نداریم با قامت، نه دو مرحله طی شد. اول قامت انسان ملحوظ بود، به خاطر قامت انسان به طول هر شاخصی گفتیم قامت، به خاطر قامت انسان. حالا که طول هر شاخصی شد قامت، و چون غالبا این قامت شاخص را که از انسان گرفتیم غالبا ذرا انتخاب میکردن، به قامت شاخص مطلق گفتن چی؟ گفتن ذرا. به جای هم دیگه به قامت. ولی اجل ذالک با مقدمه قبلی، ولی زمان خواهم ارز کنم این دو تا من دیگه مربوطه. قامت انسان ها که گفتن مقدمه تسمیه در تعبیر بعدیه. ولی اجل ذالک کثیرا ما یعبر عن القامه به ذرا و عن ذرا بالقامه و ربما. این ربما ایشون اساس تفسیریه که دیگران بهش توجه نکردن، یعنی یه چیز اضافه است از مرحوم فیض که اون پیچ اصلی روایت ها خواستن با این حل کنن. و ربما یعبر عن ظل الباقی عند الزوال من الشاخص بالقامه ایزن و کأنه کان اصطلاحا معهودا. قامه چی شد؟ شد قامت انسان. بعد قامت شد قامت مقیاس. یه اصطلاح سوم
قامت
و ظل. به اصطلاح که ایشی میخوام بگم بله، یعنی وقت زوال که سایه به پایین ترین حد خودش میرسه، اون سایه وقت زوال رو میگن قامت. حالا چرا؟ ایشون میگن اصطلاحی بوده که به این سایه باقی مونده وقت زوال میگن چی؟ میگن قامت و ظل. همونی که
عربه شاهد بود
خود روایت دیگه میگن که انهو کان اصطلاحا معهودن و بنا و هازل حدیث علا ارادت هازل معنا کما ستختل و علی. اینجا ملاحظه کردید که اون سایه باقی مونده علت زوال رو میگن چی؟ میگن قامت. خب این یه چیز خیلی مختلفی میشه، سایه ای که باقی مونده. خب ثم حالا بخونیم ثم اینه کل بخلا بله چی فهمیدید؟
رفتن
معنایی قامت با این معنای سوم چی داری؟ این اندازه به صلاح جدید میشه بله، یعنی بچه تست میشه منظورم سایه‌ای وقت زوال کنار شاخص میمون کوتاه ترین
قامت و رحل رسول الله اندازه رحل رسول یعنی اندازه سایه، چون سایه اول زیاد بود بعدش هم زیاد میشه، اون تهش که باقی میمونه اندازه
شسته بوده سایه اون قدره اندازه سایه
اندازه قامت و ذل
قامت و رحل از بله
بله
سایه نگرش اندازه تنین کرد تا این دیگه بین کمی و بین زیادی این تش باقی اندازه سایه
بله. یعنی اندازه سایه که دیگه کمتر از اون نمیشه. قامت چجوریه؟ که وقتی شخص باشه بله. حالا باید رو همین هم پس فکر کنیم اینو که مرمو فیض که میفرما این وچه تصمیه میشه بارش پیدا کنیم یعنی. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.